بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خب ایام شهادت حضرت علی ابن ابی طالب، ما هم موضوعمون بحث شکوفایی امت و به طور خاص بحث گام اول از شکوفایی امت که میشه بحث حکم خواهی، حکم دانی و حکمرانی. اینو میشه به عنوان گام اول از موضوع امت در نظر گرفت که به یه تعبیری همونطور که تو کتابم نوشتن میشه به تعبیری علی خواهی. سلام علیکم ورحمت الله. خب بحث آقا امیرالمؤمنین و ایام شهادت حضرت، اینا انشالله که به یمن وجود آقا امیرالمؤمنین این حقیقت حکم خواهی، حکم دانی و حکمرانی رو هم به خوبی بفهمیم، هم به خوبی در جامعهمون پیاده بشه تا حرکت به سمت امت آنطور که باید و شایسته است انشالله رقم بخوره. خب برای اینکه بحث این جلسه رو خدمتون عرض کنم، یه پیش زمینه‌ای رو دوباره بعد از جلسه قبل عرض کنم تا بحث این جلسه به تعبیری بیفته سر جاشو بشه موضوع رو در واقع ادامه داد. خلاصه آن چیزی که در جلسه قبل گفتیم، خیلی خلاصش این بود که وجود نازنین اهل بیت علیهم السلام به طور خاص 12 امام معصوممون، اینها مراحل و گام‌های حرکت به سمت شکوفایی امت هستند. یعنی هر جایی امتی بخواد اقامه بشه، امتی که یک امت حقه و در نتیجه میتواند تقدیرات عالم رو عوض بکنه، میتونه انسان رو به نتیجه یا هدف خلقتش برساند، اون امت 12 ویژگی باید در درونش باشه. وقتی میگید 12 امام باید داشته باشه، یعنی برای هر امامی یه امتیه دیگه، یعنی 12 امام خواهی باید در اون جامعه شکل بگیرد. اون جامعه 12 امام دارد و لاجرم 12 جور امام خواهی باید در اون جامعه اتفاق بیفته تا اون جامعه مزین به وجود 12 امام بشه و بتونه به اون غایت امت برسه. یه توضیحی هم دادیم، گفتیم اینا در واقع تفصیل حرکت رسوله، یعنی امت با رسول ساخته میشه، ولی برای اینکه امت بتونه به تفصیل این مسیر رو طی کنه، وجود رسول اومده در 12 امام در واقع تفصیل پیدا کرده است تا بشه به صورت کاملا جزئی و گام به گام این فرایند رو طی کرد. در مورد وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین که میشن امام اول از این 12 امام، با توجه به روایاتی که در مورد حضرت امیر بود، با توجه به اون چیزایی که حالا در مناقب و شخصیت حضرت امیر بود و با توجه به اون ویژگی هایی که در مورد حضرت امیر به نسبت بقیه ائمه ذکر شده است، مثلا گفتن بقیه امامان کیان چیان، حضرت امیر چه جایگاهی دارن، به نسبت در واقع این نگاه 12 تایی برای حضرت امیر یه جایگاهی تعریف شد به نام جایگاه نظیر و هادی، که اون جایگاه وقتی در موردش صحبت کردیم اگه یادتون باشه این موضوع بسیار مهم بود که آدم ها باید حکم خواه باشن تا شأن حکمرانی امام برای آدم ها محقق بشود. یعنی اگه بخوایم یه واژه برای وجود امیرالمومنین استفاده کنیم، واژه حکمه. برای همینم امیر هستن ایشون، امیرالمومنین. این اسمیست که جز بر نام مقدس امیرالمؤمنین بر هیچ امام دیگری برده نمی شود. یعنی بقیه اهل بیت به تصریح خود اهل بیت امیرالمؤمنین خطاب نمی شن. یعنی وجود امیرالمؤمنین یک جایگاه حکم دارن در این عالم هستی و حکم هم خیلی مهمه. تمام شکلگیری امت وابسته به حکمه. حکم باید وجود داشته باشه. نکتش اینه که از یه طرف باید حکم وجود داشته باشه، یعنی از این بالا باید حکم نازل بشه، این پایین باید یه طلب حکمی وجود داشته باشه که خیلی میشه صفت چی؟ صفت خشیت. اینور باید یک طلب حکمی وجود داشته باشه، یه حکمی باشه و یه طلب حکمی اینجا باید وجود داشته باشه. این نکته ایست که در نسبت با وجود مقدس حضرت امیر خیلی نکته مهمیه. یعنی اولین مرحله از اینکه جامعه ای به سمت امت شدن بره اینه که اون جامعه اساسا حکم خواه باشه، بخواد به حکم خدا برسه. این خیلی نکته مهمیه، حکم خدا براش مهم باشد، براش موضوعیت داشته باشد که حکم خدا رو در هر موقفی بشناسه. نه، حتی براش مهم باشه که خودش را مشمول حکم خدا بکند. این خیلی مهمه. که ما یه مثالایی رو جلسه قبل زدیم، گفتیم آدم ها خیلی راحت میتونن خودشون رو از مشمولیت حکم بیارن بیرون. جنگ پاش درد میکنه، خانوادش مثلا پدر مادرش یه فرزند بیشتر ندارن، این یه فرزند بره خب اون خانواده تنها میمونن. این انسان یه وقتی حکمی را انجام نمیدهد، خب این که اصلا خلافه. یه وقتی خودش را مشمول حکم نمی کند، نه که حکم را انجام ندهد، میاد یه کار دیگه میکنه، میاد مقدمات لازم برای حکم را حذف میکنه، در نتیجه مشمول حکم دیگه نمیشه. جوابش هم اینه که اشکال، اگر شما فکر میکنید نمیتونید این کار کنید، خب نکنید، اشکال نداره. جواب شارع مقدس اینه دیگه، نمیاد بگه که تو دروغ میگی، که میاد میگه که اگر فکر میکنید خب نمیشه، اشکال نداره، شما این کار نکنید. آقا من روزه میگیرم، آی معدم درد میگیره، معدم درد میگیره، بعد نمیتونم تحمل کنم. نمیگم حالا هر کی معدش درد میگیره داره این کارو میکنه ها، میگم ولی بهانه جور کردن کاری نداره که آی معدم درد میکنه، معدم درد میکنه اینا. و بگم آقا اگه شما خنقه سختته نمیتونی، خب باشه شما نگیر، نمیتونی دیگه. میخوام بگم نمیگه من نمیخوام روزه بگیرم، نمیگه این حرفو. اینو خوب بهش دقت کنین، بذارید این آیه قرآن رو براتون بخونم بفهمید این موضوع چرا انقدر موضوع مهمیه. این واقعا موضوع هولناکیه، یعنی اگر کسی به این دقت نکنه وقت سر از یه همچین جاهایی در میاره. سوره مبارکه حج نهاش براتون بخونم، ببینین این حرف اصلا شوخی نیست، این خیلی موضوع جدیه. خب سوره حج سوره یک حرکت اجتماعی است. این آقا جون یه ندا دادن همه باید بلند شن برن حج، مثل اعلان جنگ، مثل نماز جمعه است، مثل یه راهپیماییه، یعنی یک منسکه، نماد اجتماعی دینه، نماد فردی دین دیگه نیست. اگر حج پر رونق باشد یعنی امت اسلام قدرتمند است. اگر راهپیمایی روز قدس 22 بهمن این پرشور باشه، این نشانه زنده بودن مسیر مثلا مبارزه با استکبار است. اینا نمادهای اجتماعی دینن. حالا تو سوره مبارکه حج، حج رئیس کل نمادهای اجتماعی و منسکان خود حج واقعا، چون یک منسک ابراهیمی است که از اول بوده. هر وقت حج برقرار می شده یعنی پرچم توحید بالاست. ببینید یه وقتی شما نماز نمی خونی، یه وقتی کسی نماز نمی خونه، روزه نمی گیره، خودشه نماز نمی خونه، روزه نمی گیره، یه وقتی نماز نخوندن در یه شرایطی اتفاق میفته که تصویر اجتماعی پیدا میکنه. مثلا نماز نمیخونه یه وقتی نماز جمعه شرکت نمیکنه و یه رکن دین شروع میکنه به ضعیف شدن، یعنی دین و دینداری شروع میکنه آسیب دیدن. این خیلی فرق میکنه با یه نفر نماز نمیخونه، یه نفر روزه نمیگیره. اینا خیلی با هم دیگه متفاوتن. توی دومی عذابی که فرد یا تبعاتی که فرد تحمل میکنه دو برابره، چون یه واجبی رو انجام نداده، دین رو از رونق انداخته. اینا دو تا جرمه. این خیلی فرق میکنه با حالتی که شما خودت حالا یه گوشه نماز نمیخونی، یه گوشه یه عمل عبادی رو انجام نمیدی، یا یه خطایی رو مرتکب میشی. حج یک منسکه، اگر قرار باشه آدم ها جا خالی کنن نرن، این نشون میده پرچم توحید داره روز به روز ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر میشه، مثل پیاده روی اربعینه. این اصلا این حضور 20 میلیون شیعه در پیاده روی اربعین قدرت نمایی شیعه است. اگر دشمن بیاد کار فرهنگی کنه، حالا یه وقتی پیاده روی اربعین برگزار نمیشه برای بیماری و اینا، یه وقتی از رونق میفته به دلیل عدم حضور مردم، اگر این اتفاق بیفته قدرت اجتماعی شیعه شروع میکنه به کم شدن. در یه همچین شرایطی، حالا این آیه رو ببینین، بهش به مردم دستور دادن، یه امری دادن، هر چی که هست. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. یه عده‌ای شروع میکنن به بهانه جویی کردن بدون اینکه علم داشته باشن، بدون اینکه هدایت داشته باشن، بدون اینکه کتاب منیر داشته باشن، سر ناسازگاری میذارن، سر بهانه جویی میذارن، سر دنده لج میذارن. ولی نه به شکل اینکه بگن دین را قبول نداریم، ثانیت فهی لیضل عن سبیل الله. ثانیت فهی یعنی پهلو خالی کردن. این پهلو خالی میکنه، مثلا بعد یه کاری رو بکنه اینجوری میکنه، یا اینجوری میکنه، یعنی که با من که نبود که، یه اینجوری کردن، نه اینجوری کردن. حالا مثلا داری باش حرف میزنی ها، نمیگه با تو مشکل دارم، مخالفت نمیکنه، خودشو میزنه به کوچه چپ، نمیدونم یعنی آگاهانه پهلو خالی میکنه. لذا خیلی بندم آب نمیده، نمیتونی بعدن خفتشم بگیری. هیچ وقت نگفته که این کار نمیکنه که، هیچ وقت اعلام مخالفت نکرده که، فقط خودشو مشمول حکم نکرده، جا خالی داده. با ما نبودن که، گفتیم آقا برین جهاد، خب منظورشون ما اینه، من که اصلا نلن شرایط اصلا این چیز بابا هست درگیم درس و اینا که بابیش. آقا مثلا جهاد اقتصادی، ما که پول که اصلا چی، ما رو نمیگن که، یعنی هر حکم شما صادر میکنی این یه بهانه داره برای این که، نمیگه حکمو انجام نمیدم، میگه ما که جز اونا نبودیم که این حکمو بگن، که پهلو خالی میکنه، با ما که نبودن که. اگه با ما باشن، اصلا اگر من یه روزی بفهمم و بگن که تو بری جان تو فدا کن، که تو بری این کارو بکن، اگه اصلا بعد ببینن که من چه خواهم کرد، بعد حکمو صادر میکنن، ببینی همجور نشست، نه ما که خب پدر خیلی پیری داریم و این بنده خانم خب اصلا نمیتونن زندگی اداره کنن، که منظورش این کفایی بودی که ما نبودیم که اینجوری، که اقتصادی که خب نه ما که اصلا چیزی نداشتیم، که حالا اونایی که اگه من یه روزی سرمایه داشتم، خب الان پول، نه الان که اصلا یه عالم بدهی داریم و اینا، اصلا دخترم در حال دخترش مثلا 2 سالشه، دخترم جهیزیه و اینا، مثلا بعد اینجوری کنم دیگه چیکار کنم دیگه، الان مثلا قیمت تو چیز عجیبی داره اصلا سخته و اینا، مثلا پهلو خالی میکنه. لهوف دنیا خزیه، این تو دنیا جز اینکه خار شه چیزی نصیبش نمیشه. و نذیقه یوم القیامت عذاب الحریق، در روز قیامت دوچار حریق، اینجوریه، سوختن همراه با جوشیدنه، مثل حرم آتیش چطوریه، اینجوری محرومیت رو تجربه میکنه. خاطر اینکه خیلی مدل نامردیه. باز به شرافت اونایی که میان میگن که آقا ما قبولت نداریم، میخوایم باهات بجنگیم. میگه آقا دقیقا میگه من قبولت ندارم، میخوام باهات بجنگم. خیلی باز اصلا حرف قبولت ندارم، تو رسولم نیستی، پیامبرم نیستی، این قولم وحی نیست، نمیخوامم اصلا. با باز به شرافت اونی که میاد اینو سر... حالا اونم خودش جهنمه ها، این دیگه خیلی نامردیه که هی خودشو مشمول حکم نمیکنه، هی خودشو یه کاری میکنه مشمول حکم نشه. نه که تو بازار بلدن از زیر این قانون دردن اون قانون دردن اون کار بکنن، اینجوری کنن، این بهانه رو بیارن. این خیلی جامعه تا این روحیه رو کنار نذاره نمیتونه اقامه کننده امت باشه، با این روحیه نمیشود. لذا اولین روحیه مورد نیاز برای یک جامعه دینی و تشکیل امت حکم خواهیه. حکم خواهی یعنی که برعکس این حالت شناستامش رو یک کاری میکنه که جنگ شامل حالش بشه، سلامتیش رو یک کاری میکنه که روزه شامل حالش بشه، شرایط اقتصادیش رو یه جوری میکنه که حد شامل حالش بشه. یعنی همش یک کاری میکنه که حکم شامل حالش بشه، بعد بهش بگی آقا شامل حال تو نمیشود. نه نه چرا نمیشود، این کارو میکنم این کارو میکنم میشود. آقا شما اصلا شرایط مالیت اصلا اینجوری نیست، زندگیت اینطوریه، تو مستطیع نیستی. نه آقا کی گفته استطاعت، استطاعت که حالا اون دنبال جهیزیه دختر دو سالشه، این زار زندگی خونش رو نداره. میگه نه ببین این که زندگی باید یه سقفی بالا سرش باشه دیگه، نگفتن سقف بالا سر مثلا مالک باشی یا مستاجر باشی، که چه فرقی میکنه، سقف بالا سرمون هست دیگه، این حرفا رو نداره که، این بالا سرمون هست، ما بس ما میتونیم این کارو بکنیم. آقا امنیت نداره این زندگی، معلوم نیست فردا. نم آقا این حرفا چی هستن، این دنیا همه مستاجرن، هیچ کی مالک نیست اصلا، همه مستاجرن. خب همه که مستاجرن این پولو بذار حجمونه بده. حالا از این اصرار که میخواد حجو بره، از اونا که آقا نه شما شامل حالت نمیشه. آقا شما نمیدونم مثلا قلبت فه آقا از این چه حرفیه، این چه ما اونجا میرم اصلا، من هر چهار قدم که میرم میشینم، باور کن هر چهار قدم که میرم چهار قدم میشینم. حالا کی بگه چهار قدم میشینم یعنی چی؟ حالا دیگه چه کاری نداشته باش، من چهار قدم میرم چهار قدم میشینم، چهار قدم میرم چهار قدم میشینم، یعنی مشکل نداری که. حالا اون طرف حالا اخیرا یه ذره تپش قلب پیدا کردم، ان شاء الله اینو برم حلش بکنم، بعد گوشم سوت میکشه اونو درست بکنم، اینجا یه مدت تخ صدا میده اینو درستش بکنم، این دندونم هم که ایمپلنتش بکنم تا من شرایط لازم رو داشته باشم برای اینکه محض رضای خدا جهاد کنم. میگه خیلی مدله، از اون مدلاییه که هیچکی جز خود فرد و خدا نمیفهمه، برای همین هیچکی نمیتونه انگ اتهام بزنه، برای همین خیلی نامردیه، خیلی حرفه‌ایه، مثلا مولا درزش نمیره. عمرن اگه به این راحتی بشه کسی رو متهم کرد در این زمین، دیگه همه تلاششو کرده دیگه، داره میگه من همه تلاشمو کردم دیگه، دیگه داره میگه این مشکل رو دارم دیگه. ما که نمیتونیم به باطن آدمو حکم کنیم، ما باید به ظاهر حکم کنیم، اشکال نداره. لازم بین سراغ پیامبر اینطوری میشه، میگه پیامبر اشکال نداره شما نیاین، شما اشکال نداره. اصلا چراغ خاموش میکنه، میگه هر کی میخواد میتونه بره، مشکل نداره، کریمم هست، اشکال نداره، هر کی آقا اینجوریه شما برین اشکال نداره، آقا ما فلان جوریم شما هم برید اشکال نداره، آقا ما خونمون بیت هامون خالیه کسی نیست اشکال نداره شما هم برید. اونم که کسی نیست که مردمو به زور بیاره وارد میدون جنگ کنه، که پیامبر خدا که هیچ وقت مردمو به زور وارد جنگ، مثل امیرالمومنینه، امیرالمومنین هیچ وقت مردمو به زور که وارد جنگ نکرد، که رفت جنگید، یک نفرم حاضر بود به جنگه، خطبه میخوند البته، انذار میداد، ولی بعد تو همون خطبه هاشم ببینید توی الغارات امیرالمومنین میگه شما فکر میکنید علی انقدر میگه بیایید بریم جنگ، بیایید بریم جنگ، یعنی علی میترسه از اینکه یه نفری به جنگه؟ خدای علی میدونه که علی همه دنیا جلوش بایستن در یک میدان نبرد، ذره ای بر علی ترسی وارد نمیشود. من که خودم نگرانم یه نفره میرم میجنگه، اونم علی که به قول این تعبیر مقام معظم رهبری خودش شهادت طلبه، یعنی اصلا دنبال شهادت میگرده، اون که مشکل نداره از یه نفری جنگیدن که. بعد میگه اگه من میگم شما بیاین جنگ، برای خودتون میگم بیاین، بعد اینجوری شد از نهروان که داشتن برمیگشتن، بعد از اینکه قائله خوارج رو امیرالمومنین تمام کرد و به قول خود امیرالمومنین چش فتنه رو در آورد، امیرالمومنین حرکت نکرد سمت کوفه، از همون میدان نهروان حرکت کرد به سمت شام، برای اینکه برای بار دوم با معاویه بجنگه. اینا برگشتن گفتن که آقا خیلی خسته شدیم، یه سر بریم بزنیم خونه، یه آبی به تن بزنیم، یه دور خانواده رو ببینیم بریم. امیرالمومنین گفت نه، مستقیم میریم شام. گفتن آقا خدا وکیلی جنگیدیم خسته شدیم، اشکال نداره، اصلا ما اصلا نگاه کن، ما همونه هستیم که الان پیشتیم، شمشیر رو ببین، سلام علیکم، شما شمشیر ما رو ببین، می اصلا آماده است اصلا این شمشیر ما برای جنگیدن، اصلا شما یک فکر نکنی ما آماده ایم برای جنگیدن، میریم یک استراحتی میکنیم کوفه، تمام دیگه. دوباره امیرالمومنین میگن که آقا نه، از همینجا مستقیم بریم شام. اینا دوباره گفتن آقا اصلا شم اینا هستا، اینا متنش در علقالات، آقا شمشیرمون کند شده اصلا، فقط بریم شمشیرمون رو تیز کنیم و بریم، اصلا خونه اینا نمیخوایم بریم، که بریم شمشیرمون رو، بخواییم این شمشیر رو میرفتن دوباره با این سنگ و اینا میسابیدن دیگه، اینا دوباره تیزه، ما بریم شمشیر رو تیز کنیم بریم، اصلا ما زودتر میریم، شما بیا، شما وقتی اومدی ما شمشیر تیز آماده ایم دمه در شهر، نمیدید؟ در الغارات شمشیر تیز کنیم. هیچ که نمیتونه بهشون بگه ندارم، میگن باد نمیایین. آقا شرافت میداشتن حداقل میگفتن علی باد نمیایین، نمیخوایم دیگه باد بجنگی. اینم نمیخواستم بگن که چون نمیخواستم به خلاف بیعتشون عمل کنن، به عنوان آدمای نامرد شناخته بشن، نه ما که نمیگیم، که میگیم شمشیر تیز میکنیم میایین. اینا رفتن، یه بخشی از روزه های عجیب و غریب امیرالمومنین در مسیر از نهروان تا کوفه است، که یه جا وای میستن، یه عده، یه قبرستانی اونجا، یه روزه امیرالمومنین میخونه، بعد میاد جلو، همونجا به اصحابی که دور و برشون بودن میگن ما دیگه پامون، ما کوفه بریم پامون از کوفه بیرون دیگه نخواهیم گذاشت. ای بسا اگر اونجا تو نهروان، ای بسا که قطعا اگر در نهروان نیمد بر نگشته بودن به بهانه شمشیر تیز کردن، رفته بودن سمت شام، اصلا امیرالمومنین شهید نمی شد. که بعد این خیلی عجیبه، میگن امیرالمومنین وقتی وارد کوفه شد در کوچه های کوفه هیچ کس نبود، بچه ها هم حتی نمی دویدن، این بچه ها هم کرده بودن تو خونه که محض رضای خدا چش تو چش با علی نشن، که امیرالمومنین از دروازه وقتی وارد شد میگن تا مسجد کوفه وقتی رفت احدی با احدی چش تو چش نشد، تا رسید به مسجد کوفه، در مسجد کوفه تک و توک آدم ها داشتن نماز فرادای مستحبی میخوندن، که میگن امیرالمومنین به محض اینکه وارد شد رفت رو منبر خطبه خوند، گفت کی میاد بریم میدان نبرد، کی میاد که اگر بیاد او رو فرمانده بکنم، احدی اعلام بیعت نکرد. امیرالمومنین ها مسلم نیستا که بگین مسلمه و نمیدونم حالا نماینده امامه و اومده و عبیدالله اینا رو ترسونده و، امیرالمومنین باش بیعت کردن تو کوفه، تو مسجد کوفه، میگه این خطبه الغارات، کی میاد با من، کی میاد بریم جنگ که او را فرمانده کنه، یعنی هر کی دستش بالا کنه فرمانده، کسی نیستش که هر کی دستش بالا فرمانده، هیچ کی دستش، حتی همه سرشون پایین دارن نماز مستحبی میخونن، بعضی هم که سر پایین از اون بغل از مسجد رفتن بیرون. بعد امیرالمومنین خطبه رو میخونه برمیگرده خونه و دیگه هم پاش از کوفه بیرون نمیذاره علی. چرا؟ چون یه عده ثانیه اطفهی بودن، فقط پهلو خالی میکردن، همینا، نمیگفتن نیستیم، نمیگفتن قبولت نداریم، نمیگفتن ما نمیاییم، گفتن یه آبی به تن بزنیم، یه خانواده ببینیم، یه شمشیر تیز کنیم، ببین شمشیر تیز کنیم ما برگشتیم. بر همین از یه طرف کوفیا خیلی نامردن، از یه طرف شامیا خیلی نامردن، از یه طرف کوفیا خیلی نامردن، اون از این نامردتر، این از اون نامردتر. این ولی نامردش خیلی دردناکه، به خاطر اینکه هیچ وقت نگفت من در مقابل تو هم. نامه می نویسه، نمیگه مثلا نامه می نویسه، نمیگه من در مقابل تو هم. فقط اون موقع که سر بزنگاهشه نیست. آقا شما گفتین نه، اصلا من رفتم خونه خوابم برد، شما اومدین رفتین، مگه تو نمیگه من منتظر بودم، یعنی چی اومدین رفتین؟ ثانیه اطفه، ای وای ما زودتر بیعت کردیم، کاش شما زودتر اومده بودی. ثانیه اطفه، خیلی مدل نامردیه. تا این روحیه از جامعه برطرف نشه و این روحیه به جاش نیاد که حکم خواه باشه، عمرن اون جامعه به سمت امت حرکت نمی کن، ردخور نداره، باید حکم خواه باشه. خب حالا ما گفتیم مهمترین ویژگی رسول برای اقامه امت چیه؟ گفتیم مهمترین ویژگی رسول بیانه است، به خاطر اینکه اقامه امت بر اساس آگاهی و شناخته، ولی نه یک آگاهی و شناخت اولیه، آگاهی و شناختی که حجت تمام میکند. لذا مهمترین مؤلفه اقامه امت بیانه است. بیانه یعنی حجت بیانه واضحی که مسیر را کاملا واضح کرده. اگه اهلش باشی پا میشی، اگر پا نشی معلومه نمیخوای، به این میگن بیانه. بیانه یعنی یه چیزی که دیگه اگر بلند نشدی معلومه که نمیخوای، اگر واقعا اهلش باشه حتما بلند شدی. خب بیانه در مقام بیانه بودنش چند تا حالت داره. ما چند جور بیانه داریم. یعنی بیانه ها، این هم از استقرا به دست اومده، همه بیانه های قرآن رو بررسی کردن، نه که آقا بیانه پنج جوره، ما پنج جور بیانه داریم. چرا این حرف رو داریم میزنیم؟ به خاطر اینکه این ویژگی که باید در کسی اتفاق بیفتد، پنج جور بیانه وجود داره، پس پنج جور میشود حکم خواهی را فعال کرد، یا به پنج شیوه باید حکم خواه بود. پنج جور باید آدم حکم خواه باشه. این خیلی نکته مهمیه، میخوام این پنج جور براتون بگم. ببینین، یه شیوه بیانه به شکل تمایزه، یعنی میشه بیانه به شکل چی؟ تمایز. یعنی چی بیانه به شیوه تمایز؟ یعنی این که بیانه میاد میگه ببین این حق و اون حق نیست، این درسته و اون درست نیست، خیلی واضح، خیلی واضح و مشخص، این شکره این کفره، تموم شد. این یه چیزی هست و اون یکی این نیست، یعنی این دوتا یه چیز نیستن. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آقا یعلمون و یا لا یعلمون یکی نیستن، به این میگن تمایز. تمایز یعنی این دوتا یکی نیست. همه آیات قرآنی که میگه آیا کسی که این طوریست با کسی که اون طوریست با هم یکی هن، همه از جنس تمایزه. آقا شکر با کفر یکی نیست، اونی که ارباب متفرقون داره با اون که یه ارباب داره یکی نیست، به این میگن تمایز. یه نوع بیانه تمایزه، یعنی شما میفهمی این و اون یکی نیستن. انسان ها باید به واسطه هر تمایز حکم خواه باشن. یعنی چی؟ یعنی اگر فهمیدی مجاهد و قائد یکی نیستن، خب از این بعد دیگه برو دنبال مجاهد شدن دیگه. یعنی تمایز باید حکم خواهی رو فعال کنه. کافیه یه دور بررسی کنیم در مورد چه چیزایی تمایز داریم. مثلا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آقا یعلمون و لا یعلمون یکی نیستن، پس حتما باید در مسیر یعلمون باشی. اگه حکم خواهی دیگه گفتن دیگه، گفتن یعلمون و لا یعلمون یکی نیستن دیگه، نباید بیشتر از این چیزی بگن که. اگه فهمیدی حق نداری لا یعلمون باشی در هیچ موضوعی، باید یعلمون باشی. همین یه دونه بسه. اگر آدم حکم خواه باشه یک تمایز بسه بر همه، برای موضوعاتش بسه دیگه. گفته این با این یکی نیست دیگه. ادفع بالتی هی احسن از سیئه. آقا سیئه و حسنه یکی نیست، تموم شد دیگه. سیئه و حسنه یکی نیستن دیگه. صدق و کذب یکی نیست. خب دیگه صدق و کذب یکی نیستن دیگه. ببین همین که کسی بفهمه این دوتا یکی نیستن، حکم خواه باشه باید بره سمت اونی که حقه، تموم شد رفت. تمایز کفایت میکنه، چیزی بیشتر از این نمیخواد که. تمایز کفایت میکنه، میگه آقا یکی بدی کرده، مگه بدی بد نیست؟ چرا؟ خب خوبی هم که با بدی یکی نیست. بله خب تو خوبی کن دیگه، تمام شد دیگه، ادله دیگه ای نمیخواد. آخه فلان و آخه بهمان نداره دیگه. ببین اگه حکم خواه، اگه شروع کردی به جمله گفتن، در حکم خواهی تردید کن، احتمالا داری دنبال بهانه میگردی. گفتن اینا یکی نیست دیگه، تمام شد دیگه، دیگه دنبال چی میگردی دیگه؟ آقا صدق و کذب یکی نیست. اگه فهمیدی یکی نیست، بعد شروع کردی برای کذب دلیل آوردن، ببین از در حکم خواهی خودت تردید کن، داری بهانه جور میکنی، یعنی یکی نیست دیگه، تموم شد دیگه. یه نوع از بیانه ها بیانه های تمایزن، یعنی بیانه هایی که میگن این و این یکی با هم یکی نیستن. همین بحث دیگه، اگه کسی حکم خواه باشه میره دنبال اون یکی، اگه نرفت دنبال اون یکی در حکم خواهی خودش تردید کنه، معلومه داره بهانه جور میکنه. خب این نوع اول از تمایز، نوع اول از بیانه. نوع دوم بیانه چه شکلیه؟ نوع دوم بیانه حسره. حسر یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو میگی این است و جز این نیست، به این میگن حسر. انما یخشى الله من عباده العلماء. همه انماهای قرآن، همه جار و مجرورهای مقدم شده، جملات حصر، این است و جز این نیست. یعنی خشیت از خدا را علما دارند و جز این نیست. خیلی خوب دیگه، آقا پس این کسی، پس خشیت اگر مهمه پس علم حتما مهمه. ببین دیگه دیگه بهانه نیار دیگه، برو دنبال مقدماتش دیگه. مگه نمیگه علم؟ خب برو دنبال علم دیگه، تموم شد رفت. و هو رزاق و ذلقوه و تلمتین، اون رزق میده، غیر از اون رزق نمیده. حالا ممکنه حسر نگیریم به خاطر اون هو، بگیم فقط شأنه، مفید حسریت نیست، اشکال نداره. یه چیز دیگه، این همه قربونش برم جمله حسر در قرآن. و نورید و نه، حالا این نمیشه گفت حسر، این تأکیده. ان الدین عند الله الاسلام، تموم شد دیگه، حسر دیگه. یکی از نمونه‌های حسر نفی و اثبات دیگه، حسر. ببین بالا بری پایین بری، دین فقط اسلامه دیگه، حسر دیگه، با دیگه جمله دیگه نمیخواد دیگه. ببین یعنی اینو یه بار نوشتم که اینو تکرار کنین. حالا باید بگین به واسطه هر حسر آدم باید حکم خواه باشه. وقتی گفتن این اینه و غیر از این نیست، تموم شد دیگه. این اینه و غیر از این نیست دیگه، دیگه دنبال چی میگردی دیگه؟ گفتن این اینه و غیر از این نیست دیگه. اگه طرف حکم خواه باشه باید با همین حکم خواه بشه. یه حسر کفایت میکنه، یه چیزی رو تعریف کرده از غیر خودش هم متمایز کرده، تموم شد دیگه. این حسر. نوع سوم بیانه چیه؟ هرچی جلوتر میره چیستم. نوع سوم بیانه تأکیده. یکی از انواع بیانه تأکیده دیگه، همین که شما میگید آقا خدا به دین بیشتر توجه دارد، به دین موضوع، به این موضوع بیشتر توجه دارد، بیشتر مورد تأکیدشه. خب مورد تأکیده دیگه، تموم شد دیگه، دیگه دنبال چی میگردی؟ گفتن مورد تأکیده دیگه. آقا یتیم خیلی مورد تأکیده، خب تموم شد دیگه، مورد تأکیده. چیزی بیشتری میخوای برای عمل کردن؟ اگه حکم خواهی مورد تأکیده دیگه، تموم شد دیگه. یعنی که تأکید کردن بعد حکمت، حکم خواهید فعال بشه. گفتن مورد تاکید و هنوز خوشخواهی تو فعال نشده، ببین برو تو این صفت چک کن، دنبال این نگرد. ببین همه حرفی که اینجا میخوام بزنم اینه، طلب حکم آدم ها اشکال داره، شبهه رو میبرن تو بیانه، در صورتی که این خبرها نیست. اگه تمایز بدن دیگه، تمایز دادن دیگه، اینا این با هم یکی نیستن، خب برو انجام بده دیگه، تموم شد دیگه. حسب بگن که دیگه هیچی دیگه، این است و جز این نیست دیگه. خب تأکیدم بیانه است، چرا فکر کردی تأکید بیانه نیست؟ وقتی خدا تأکید میکنه، قسم میخوره به یه چیزی، یا از عدات تأکید استفاده میکنه، به این اهمیت میده، اهمیت بیشتر میده، خب اگه تو حکم خواهی امد بره دنبال این دیگه، چرا دنبال بهانه دیگه میگردی؟ چرا میگی نه این تأکید کفایت میکنه برات، اگه حکم خواه باشی تأکید کفایت میکنه، تأکید کردن بر این کار تموم شد. اگر تأکید کردن و من هنوز دارم دنبال بهانه میگردم، در حکم خواهی خودم باید تردید کنم. خدا به این موضوع تأکید بیشتری کرده، خدا بر صلح تأکید بیشتری کرده، در اختلاف زن و شوهر بر صلح تأکید بیشتری کرده تا طلاق، تموم شد دیگه. اگه حکم خواهی تمام همتت باید بر صلح باشه تا بر طلاق، خب تأکید کرده دیگه، تموم شد. چنان که بر عفو تأکید کرده تا بر قصاص، خیلی خب اگه تو مشمولشی، خب ببین تأکید کرده دیگه، اگه تأکید کرده تو نمیتونی دیگه بهانه بیاری، تأکید کرد، بیانه محقق شد. خدا یه سری از بیانه هاشو با تأکید داره بیان میکنه، بعد میگید خب نه چرا با تأکید بیان میکنه، با حس بیان کنه همه رو. خب نمیشه، چون در زندگی اجتماعی بعضی چیزها رو نمیشه به حس بگی، مثل همین طلاق، چون بعضی شرایط وجود داره که در اون شرایط این طلاق راه حله، برای همین نمیتونی ببریش تو حس بگی راه حل صلح است و جز این نیست. نه نمیتونی اینو بگی، ببین زندگی اجتماعی پیچیدگی داره، نمیتونی راه حل رو بگی، بعد بعضی جاها به تأکید اینو بگی. ببین ولی خب اگه تو حکم خواهی، اگه تو آدم این کاری، تأکید کردن دیگه، تموم شد، تأکید کردن. یه مدل بیانه خدا تأکید کردنیه، بسم الله تأکید کرد، حکم خواه باش، بگو آقا خدا تأکید کرده، مثلا نمیتونم به چیز دیگه ای فکر کنم. مثل این که واجب کفایی نیست جهاد، هر کی تونست بره خب بهتره. میگم گفتم واجب کفایی نیست، نه واجب عینی. مثلا جنگ شده، میگم واجب عینی نیست، کفاییه، تونستیم بریم بهتره. آقا تونستیم بریم بهتره یعنی چی؟ خدا داره میگه بهتره ها، یعنی تأکید بیانه، تأکید خدا، نه تأکید من. یعنی خدا شما میگی این از نظر شما 2% از این یکی بهتره؟ بله من عدات تأکید 2% این بیشتر مورد توجه، تموم شد دیگه. شما حکم خواهی دیگه دنبال چیزی بیشتری نباید بگردی که. ببین اگه دنبال چیزی بیشتری میگردی بهانه جوییه، خدا تأکید کرد. در روحیه خشیت خودت تردید کن، نگر دنبال دلیل بیشتر، خدا تأکید کرد دیگه. خب یه نوع بیانه پس چیه؟ تأکیده. یه نوع دیگه یه بیانه چیه؟ تفصیله. خب یه مدل بیانه خدا تفصیله، خدا یه چیز رو شروع میکنه تفصیل دادن، خیلی جالبه. حتی تأکید نمیکنه، تفصیل فقط میده، میگه این طوریه. خب یعنی چی تفصیل میده؟ مگه همین جوری تفصیل میده؟ مگه تفصیل رو دادن فقط برای این که تفصیل بدن؟ یکم عاقل باش. خدا داره اینو ابعادشو میگه، یعنی چی داره ابعادشو میگه؟ یه ذره دقتت رو ببر بالا. برای آدمی که حکم خواهه خیلی پیام داره اینا، برای آدم حکم خواه کافیه تفصیل بدن، تمومه، حتما انجامش میده. یا اگر به نهی باشه حتما ترکش میکنه، لازمی حتی تأکید کنن، تفصیل دادن بر... چون آدم حکم خواه اینطوریه، برای چی تفصیل داد؟ ولی برای چی امام اینو توضیح داد؟ مثل که امام برگرده بگه که خب میخوان مشهد برن، یا مثلا میدون جنگ میخوان جنگ برن، هم میشه عضو گردان شد، هم میشه اعلام عمومی بسیج بکنید، هم میتونید به مساجد مراجعه کنید. برای چی توضیح داد راهاشو؟ برای چی راهاشو گفت؟ برای چی داره تفصیل میده؟ چرا داره این کار میکنه؟ یعنی میخواد تاکید کنه که بریم؟ از تموم شد دیگه، تفصیل داره میده یعنی چی؟ تفصیل میده یعنی چی؟ آدم ها به شکلهای مختلفی در مقابل این امر قرار میگیرن و بعضیا ممکنه این کار کنن، بعضیا ممکنه. یعنی چی داره توضیح میده انواع انجام ندادن این کارو؟ یعنی که نشه به بهانه‌های مختلف این کار انجام ندیم؟ ای عمرن اگر انجام ندیم. تفصیل بیانه است، به شرطی که طرف حکمخواه باشه، وگرنه که خب خدا البته توضیح داده این موضوع شمرده. خب برای چی شمرده؟ بالاخره میخواد آدم ها علمشون بیشتر بشه، البته همین علمشون بیشتر بشود. آره دیگه، میخواد علمشون بیشتر بشه دیگه، میخواد آدم ها باید بیشتر بدونن. خب شما فکر نمی کنی باید انجام بدی؟ نگفتن حتما انجام بدید، خدا میدونه. اگه بگن انجام بدین، ما جز اولین نفرهای هستیم که انجام میدیم. احکام چیز همینطوریه دیگه، شما رو توجه میدم به احکام شرب خمر. طرف اگه حکم خواه بود همون اول میفهمید نباید شرب خمر کنه، با همین تفصیلش میفهمید دیگه. لازم نبود تأکید کنن بعد بیان تمایزم بدن که تو بفهمی حرامه. همون اول گفتن. بالاخره یه سری آثار سویی داره که یه منافعی داره، ولی خب یه آثار سویی داره که اون آثار سویش کم نیست. بالاخره خب اگه حکم خواه باشه همینجا باید بذاره کنار دیگه، نباید بیان مؤکدش کنن بعد برن جلو بعد حکمش بکنن. که این خیلی صفت مهمیه. خدا یه چیزی رو تفصیل میده، داره بیانه میاره، خدا میدونه. علکی که نمیشینه تفصیل بده که، چون اساسا تفصیل دادن برای عمل کردن است. نمیخوام به اطلاعات عمومی شما اضافه بشه که، خواستیم به اطلاعات عمومی شما اضافه بشه. انواع منافق خواستیم شما اطلاعات عمومی دیگه تو مسابقه مثلا شرکت کردین بدونید مثلا این چیه. از این خبرها نیستش که، تفصیل بیانه است، شرطی که طرف حکمخواه باشه. و یه نوع دیگه هم که بیانه داره بهش میگن چی؟ بهش میگن تعیین. اینم خیلی مدل جالبیه. تعیین یعنی مصداق معرفی میکنن، مصداق معرفی میکنن، میگن مانند علی باشید. خب یعنی چی؟ یعنی چی مانند علی باشید؟ یا نه اصلا میگن که چقدر این سلمان واقعا از ما اهل بیته. یعنی چی گفتن سلمان از ما اهل بیت؟ یعنی چی تعیین کردن؟ خب خواستن جایگاه سلمان رو معرفی کنن، همین خواستن جایگاه سلمان رو معرفی کنن واقعا. یعنی شما اینطوری فهمیدی؟ یا گفتن برو ببین سلمان چه میکند اون کارو بکن. حکم اگه حکم خواه باشه این بیانه است. تعیین، تعیین خودش یکی از مهمترین بیانه هاست. آقا مصداق برای تعیین کردن، گفتن این آدم این شکل این طور. مصداق، مصداق همینطوریه. مصداق تعریف کردن، شما فقط قدرشو مثلا بدونید بگید به به اتفاقا مثل ماجرای برادرای یوسف میشه که پدرشون یوسف را تعیین میکنن. این بنده خاصیه، این خیلی دوست داشتنیه. خب این تعیین یعنی چی؟ یعنی ببین اگر قراره تو دل برو بشی، اگه قراره تو هم راه پیدا کنی، ببین این راهش اینه که شبیه این بشی. نه اینکه شما بری بگی که تعیین کردن. برای چی تعیین کردن؟ کی گفته تعیین بکنن؟ اصلا چجوری اجازه داشتن تعیین کنن؟ حالا که اینطوری شد یوسف میندازن تو چاه تا درست بشه، میندازن تو چاه درست بشه. اینجا ما هم کار رو میکنیم، بعضا ما که کار جالب میکنیم، بعضی میندازیم تو چاه یوسف بشن. اول نزیم تو چاه بعدن یوسف بشه. فکر میکنیم هرکی بندازن تو چاه یوسف میشه دیگه، ماجراییه. پنج جور بیانه در متن قرآن و در روایات وجود دارد. ببینید این بحثو یه وقت به این ور بخونید، یه وقت به این ور بخونید. من نخواستم رو به این ور بخونم چون حس این حکم‌خواهی رو نمیخواستم ضعیف بشه. به این ور خوندنش یعنی یه بحث علمی واقعا. ببینید اقامه بیانه، بیان علمیشو بگم این کمرنگ نشه، ولی این بیان علمیه خیلی بهانه خوبی میشه برای اینکه اون دومیه مورد غفلت قرار بگیره. بر همین اول دومی رو گفتم. اولیش اینطوری میشه، بیانه یعنی اقامه واضح حق برای اینکه آدمها آن را تبعیت کنند. پنج تا جور داره، قرار نیست همیشه به صورت تمایز باشه. در بعضی موضوعات باید به تمایز باشد، در بعضی از موضوعات باید به حصر باشه. چون میخوای بگی این تمایز فقط بین دو چیزه، میگید که این گچ زرده، این گچ صورتیه نیست، فقط دارید بین دو تا چیز ایجاد میکنید. ولی یه وقت حصر یعنی این که یه چیزی رو میخواید تو کل عالم یگانه کنید، بگید این شبیه هیچ گچ دیگری نیست. حصر خیلی مهمه، فرق میکنه. تو اون قبلی دو تا چیز وجود دارن، شما میخواید بین این دوتا تمایز کنید، کاری به بقیه گچ های عالم ندارین. توی حصر میخواید این رو از همه گچ های دیگه متمایز کنید. توی تأکید همه گچ ها هستن، همه این گچ ها هستن، میخواید بگید بر این گچ سفید البته عنایتی است. نمیخواید بقیه رو نفی کنید، نمیخواید بقیه رو بذارید کنار، میخواید بگید که ولی خب این یه چیزی داره که اونا ندارن. در تفصیل چکار میکنین؟ میایین شروع میکنید یکی رو از بقیه با توضیح بیشتر جدا کردن. این مدل اینشو داره، این جنس هم داره، این قابلیت هم داره، ضد آبش هم هست، اینش هم هست، اینطورش هم هست. یعنی چیکار میکنید با تفصیل؟ به عمل من نزدیکترش میکنید. حتی نمیگید با بقیه متمایزه ها، نمیگید بهتره، فقط او رو به عمل من نزدیکترش میکنی. همین، چون وقتی تفصیل میدید به عمل نزدیکتر میشه دیگه، انواعشو میگید، حالتاشو میگید، کاربرداشو میگید، به عمل من نزدیکش میکنی. خیلی خب اگه تو دنبال عمل هستی، ببین اینو مثل اینکه اینجوری کنی، اینو به چرخونم رومیز دیده نمیشه، نه مثل اینکه نه نمیخواد بیاری، الان اینو میارم بالا از یه روش دیگه سو. میزو میارم بالا، اینطوری میشه. نگاه، مثل اینکه اینجوری کنی، بگین که این زرده رو بچرخونید سمت من. تفصیل اینطوریه دیگه، در معرض من قرار میگیره، تفصیل پیدا میکنه، در برای عمل کردن من گزینه هاش شکل میگیره. یه وقتی هم شما میگید تعیین، تعیین میگید که منظورم دقیقاً این گچ است. نمیخوام بگم بقیه منظورم هستن یا نیستن اصلا. میگید حصر نیست، بگه این و دیگر هیچ. نمیخوادم بین اینا برتری بده، ولی میخواد بگی ببین منظور من از گچ اینه. خب یعنی چی؟ بابا این پنج تا جور مختلف به لحاظ علمی بیانن. اونجایی که بین دوتا تمایز قائل میشید، یعنی ببین منظور من این هست این نیست، تمام. وقتی میگید این و دیگر هیچ، یعنی خب به هرچ گزینه دیگر بهش فکر نکن. وقتی میگید البته این مورد تاکید است، خب یعنی برو سراغ این فلان، این مورد تاکید دیگه به هر دلیلی که من دلیلش رو نمیدانم، من مخاطب کلام دلیلش رو نمیدانم. وقتی تعیین میکنید میگید این، خب یعنی که هرچی هست در این موضوع برو سراغ این دیگه. میخوای گچ بسازی، اینو مبنای گچ ساختنت قرار بده، اینو تعیینش کردن. خدا پنج جور اقامه بیانه دارد و به لحاظ علمی هم همه بیانن واقعا، به لحاظ شناختی بیانن. بیانه نباید فقط یه جور باشه، پنج جور بیانه در قرآن وجود داره. حالا خیلی تمرین جالبی میشه، برید آیات قرآن رو بخونید بگید کدوم بیانن. خیلی جالبه، به این آیات قرآن بخونید، خیلی تمرین خوبی. اونایی که میخوان واقعا این موضوع رو کار کنن، بعد برن آیه قرآن بخونن یا خطبه نهج البلاغه بخونن، بگن این کدوم بیانه است. کدوم جوره بیانه رو داره میگه؟ بالاخره یکی از این پنج جور هست، چون خدا یا داره مصداق میگه یا داره تفصیل میده یا با یه عداتی تأکید میکنه یا داره حصرش میکنه یا داره از غیرش متمایزش میکنه. همه ی آیات مدل بیانشون شناسایی میشه، درست؟ حالا این نکته دوم بگم بعد شما بپرس. این رو به علمش، رو به عملش. اگه آدم حکم خواه باشه فرقی نمیکنه شکل بیانه چجوری باشه. اولا این دوتا نکته میخوام، اولا فرقی نمیکنه ها، حکم خواه دیگه، چه فرقی میکنه خدا مصداقو بگه یا توضیح بده یا تاکید کنه یا حس بیاره؟ تموم شد دیگه، خدا روی این دست گذاشته دیگه، انجام میده دیگه، تموم شد. حالا البته نکته دومی هم دارد. نکته دومش اینه که حکم خواهی ها هم بر اساس بیانه میتونن مدل پیدا بکنن. ببینید پس من سه تا مطلب گفتم. مطلب اول به لحاظ علمی بیانه میتونه پنج جور باشه. مطلب دوم آدم اگر حکم خواه باشه چه فرقی میکنه بیانه چه شکلی باشه؟ بیانه هر جوری بیاد این حکم خواهه دیگه. همین که خدا دست بذاره روی مصداقی بگه علی علیه السلام این نمونه شاگرد اول ماجراست، خودش میره شبیه علی علیه السلام میکنه دیگه. اگرم توضیح بده ویژگی های یک مؤمن چیست، خب میره مؤمن میشه دیگه. اگرم تاکید کنه و البته این بهتر است، خب میره سراغش دیگه. اگرم حصر و تمایز بیاره که خب دیگه معلومه دیگه. اگه آدم حکم خواه باشد به محض اینکه بیانه بر یکی از این شکلا اقامه بشه اون میره سراغش دیگه، دنبال این نیستش که نه چرا اینجوری گفتن چرا اونجوری نگفتن. و یه نکته سومی وجود داره و اون این که احتمالاً حکم خواهی ها هم بر اساس مدل بیانه میتونن مدل پیدا کنن دیگه. بعضی حکم خواهی ها در مقام چیه؟ دوتا گزینه است، اینه و اینه، میگی این نه این آره. بعضی حکم خواهی ها اینطوریه، یعنی اونجایی که آدم ها در انجام حکم برشون مسئله میشه، بعضی حکم خواهی ها رو خیلی راحت با دوتا گزینه میشه حلش کرد. مثلا میگه نمیدونم این کارو بکنم، میگیم خب بگو چه کاری میخوای بکنی، بعد یه کار دیگه رو بعد گزینه بذاره، بعد بگه آیا این کار و این کار یکی ان، حکم خواهیش درست میشه. این چه آدما چجوری از حکم خواهی در میرن؟ یه گزینه رو میذارن، تو اون گزینه ابهام ایجاد میکنن، از طریق ابهام ایجاد کردن در اون گزینه ثانیه اطفئی میشن، در میرن. اگه کسی خواست این مشکل رو در خودش حل کنه واقعا راش اینه، میگه نمیدونم درس بخونم یا نخونم، میگیم خیلی خوب اگه میخوای درس نخونی بگو به جاش چیکار میکنی. خب میگه خب کار دیگه هم ندارم. میگم خب بین وقت تلف کردن و درس خوندن هل یستوی الذین وقت تلف کردن و درس خوندن؟ میگه خب نه، اگه بین اینا باشه خب درس خوندن بهتر. میگه خب برو بخون. هر وقت یه گزینه دیگه پیدا کردی که اون گزینه رو گذاشتی گفتی این بهتره، خیلی خوب، وقت برو اون انتخاب کن. تو بگو اون یکی گزینه چیه، بعد بگو هل یستوی بین این و اون. یه راهش اینه، یه راهش اینه که برو سراغ گزینه هایی که خدا رو اونا حصر قرار داده. نمیدونم که آیا این کار رو مثلا انجام بدم یا نه، میگیم ببین خدا گفته تسلیم، دین فقط تسلیمه، آیا در این کاری که میکنی تسلیم وجود داره یا وجود نداره؟ ببین اگه وجود نداره پس دایره دین خارجه دیگه، میاد از حسرای خدا استفاده میکنی برای حکم خواهی، از حسر استفاده میکنی، میرین حسرای خدا رو اظهار میکنی، بعد میگید این کاری که دارم میکنم در دایره غیر اونه یا اونه. اینم خیلی کمک میکنه. یه جور دیگه حکم خواهی اینه که آیا کاری مورد تاکید هست؟ آیا بهش تاکید کردن؟ میگه نه، اونا تاکید نکردن، ولی من اینو بیشتر دوست دارم. خب این مورد تاکید نیست دیگه، تموم شد دیگه. میگه آخه یعنی علایق من مهم نیست؟ میگه نه، در حکم خواهی اتفاقا علایق تو مهم نیست، حکم خدا مهمه. پس ببینید برای این تاکیدی داشتن یا نداشتن، یه جای تاکیدی برش بوده یا نبود. خیلی جالبه، شهید صدر یه جمله‌ای دارن به نظرم از اون جمله‌هایی که بعد خیلی روش فکر کرد، خیلی بعد روش فکر کرد. میگن که در اعتقاد شیعه عقل حجته. بله ما قبول داریم عقل حجت، یعنی اگر عقل چیزی رو به قطع تشخیص بده این وجوب عقلی داره، کاملا هم حرف کاملا هم درست. ما میگیم یه سری از واجبات واجب عقلیه، عقل آقا حکم کنه به اینکه این کار، عقل سلیم دیگه. بعدا میگن عقل مثلا عرف، عرف یعنی بازم نه عقل مردم، عقل عرف عقلا اینجوری میگن، یعنی عقل منظور عرف عقلاست. خیلی خوب، عقل اگه چیزی رو حکم کنه این واجب میشه، قبوله. بعد شهید صد این جمله رو میگن، میگن اگرچه همه علمای شیعه به این اعتقاد داشتن، ولی هرگز در تاریخ شیعه تا یه تأکیدی از امام نگرفتن حکمی رو صادر نکردن. نمیخواد بگه یعنی عقل و قبول ندارن ها، میخواد بگه ولی تأکید اینقدر براشون مهم بوده، تأکید ها اینقدر براشون مهم بوده. یه وقت میگن حضرت آقای بهجت بعد نماز صبح شروع کردن تونتون یه چیز رو خوندن، برای یه ده سوال شده بود که آقا تو مدت ها بعد نماز صبح یه بند چی دارم میخونم. رفته بودن به حضرت، به خدمت آقای بهجت گفته بودن آقا ببخشید شما بعد نماز صبح چی میخونین؟ هی ما میبینیم هر روز تونتون یه چیزی رو میخونیم، احتمالا احساس کرده بودن که مثلا این همونیه که آقای بهجت کرده، بریم ببینیم این سر این چیه. ها ما پیدا کردیم بعد نماز صبح تونتون اینجوری میکنه، این همونیه که آقای بهجت کرده. گفتن که آقا شما این چیکار میکنین؟ گفتن هزار تا انا انزلنا میخونم، هزار تا انا انزلنا. بعد نگفتن خب انا انزلنا که یه سوره و هزار تا انا انزلنا، خب این چه روایتی داشته که شما اینو خوندین؟ گفت احتمالاً یه روایتی الان هست که میگن اگه اینو بخونی درهای آسمان فلان میشه و اینا. آقای بهجت حالا یالمه نکته داره، انا انزلنا یالمه نکته داره ها، ولی استدلال ببینین که آقای بهجت آوردن، میگن در روایتی حضرت صادق فرمودن خوب است که بعد از نماز صبح هزار انا انزلنا بخونید. همین خوب است. آقا تو رو خودم رو اذیت نکن، خوب است. هزار تا انا انزلنا داری میخونی چون امام صادق فرموده خوب است. بله، چون تاکید براش اون چه حکم خواهه، تاکید براش موضوعیت داره. بگن خوب است یعنی تموم شد، نباید دیگه چیز دیگه ای بگن، خوب است دیگه. خب اینجوری خیلی چیزای خوب زیاده. خب بله، اگه چیزای خوب با هم تضاهم کردن، اون وقت میگردیم دنبال یه چیزی که رجحان براش پیدا کنیم. گفتم خوب است دیگه. من میگم حالا سوره قدر خیلی حقیقت داره ها، ولی استدلال حضرت آقای بهجت خوب است امام صادقه، خیلی نکته مهمیه. خوب است دیگه، تموم شد دیگه، خوب است این کارو کنید. آقا چشم، مثلا آقای بهجت هزار تا نانزلنا میخونه، چرا امام صادق گفتن خوب است؟ این تاکید براش کفایت میکنه. یعنی بعضی حکم خواهی ها تأکیدی هن، فقط تأکید کرد. چرا این کار انجام میدی؟ خیلی کار سختی هم هست، تأکید کردن خوبه، خوبه این کار رو بکنی، خوب است که مثلا در هفته این کار رو بکنید، خوب است که نمیدونم ناخوناتونم در اون روز بگیرید، خوب است. برای همین حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه در کتاب در رسالت الولایه فرمایند که برای اولیای الهی شما بخوانید انسانهای حکم خواه. اعمال پنج تا نیست، مباح و مستحب و مکروه و حلال و حرام. اعمال دو تا بیشتر نیست، یا حلال یا حرام. بعد خودشون توضیح میدن، میگن به خاطر اینکه برای ولی الهی عمل بر اساس حکم مهمه، لذا اگر خدا فقط چیزی را بگوید مستحب است، برای او واجب است، و اگر بگوید مکروه است، برای او حرام است. از نظر او حرامه، اگه بگه مستحبم هست واجبه. مباح هم براش معنی نداره، چون معنی نداره یه کاری رو بدون حکم خدا انجام بده. پس در امر مباح هم میگرده و یه حکم براش پیدا میکنه. لذا برای اولیاء الهی اعمال یا واجبه یا حرامه، و سلام دیگه هم چیز دیگه نداره. چرا؟ چون تأکید تو حکم خواهیش فعاله. خدا گفته این مستحبه، خب مستحبه دیگه، یعنی واجبه دیگه. یعنی خدا گفته این کار مهمه، انجام نمیخوای بدی. حالا این جملات ما داریم اینجا میگیم چیز نشه ها، بالاخره خدا گفته مستحب مکروه، رخصت داده به آدم. اگر شما به قاعده رخصت خدا عمل کردین اشکال نداره، نوش جونت. بگی خب من به رخصت خدا عمل کردم و خود انجام یه استراحتی بکنم و این کار نکنم، اشکال نداره. ولی مواظب باشین تأکید براتون بی اهمیت نشه. یه وقت آدم مثالش اینجوری براتون بزنم، مثلا گفتن که بین طلوعین واجب نکردن که، ولی کراهت داره خوابیدن، بین طلوعین خوابیدن کراهت داره. حالا شما شب نخوابیدین، بیخوابی گرفته، نه هرچی هست بعد نماز صبح عجیب خواب شما رو گرفته، نمیتونی حالا میخوای بخوابی نمیتونی بیدار باشی. خدا وقتی یه چیزی رو مکروه و مستحب کرده، حلال و حرام نکرده، یعنی خواسته رخصت بده، خواسته چون میدونسته عبد ضعیفه خواسته بهش رخصت بده. خب حالا شما خوابتون میاد، یه وقتی میخوابین از بیتوجهی به تأکید، گفتن مکروهه دیگه، گفتن که حالا میکنی حالا میخوابیم مثلا، نه یه وقتی ولی میخوابین با توجه به تأکید اینجوری میکنین، میگین خدایا من میدونم که بیدار بودن را پسندیده ای، من نمیخوام خدای نکرده به پسند تو بیتوجهی کنم، ولی از اون طرف به شدتم خستم، منم ضعیفم نمیتونم، میخوام از رخصتت استفاده کنم، آنچه را که در این بیداری باید به من رزق میدادی در این خواب به من رزق بده، چون من نخواستم بی توجهی بکنم، من خواستم از رخصتت استفاده کنم. یعنی توجه به تأکید نادیده نمیگیره، ولی از رخصت خودم استفاده میکنه. مؤمن باید زیرک باشه، زیرک باشه، نه که کلاش باشه مکار باشه، زیرک باشه یعنی این که حواسش به بیانه خدا باشه، از رخصتهای خودم به خوبی استفاده کنه، چون خدا هیچ وقت نخواسته ما زندگی برامون سخت بشه، والله یریدو بکمل یسر ولا یریدو بکمل عسر، خدا که نمیخواد زندگی رو سخت کنه که، خدا میخواد زندگی رو آسون کنه. خب چجوری آسون میشه؟ رخصت قرار داده، رخصت. خب آدما خوبه از رخصت‌های خدا استفاده کنن، ولی با توجه به بیانه‌های خدا. خدا من حواسم به این هستا، نماز جمعه شده، مستحب به مؤکد نماز جمعه رو شرکت کردن، حالا بر دلیلی من نمیتونم نماز جمعه شرکت کنم، کار دارم، امروز اینجوری شده، هر چی که هست. خیلی خوب، نه اینکه بی توجه باشی به نماز جمعه، خدا تاکید کرده به نماز جمعه، نه که بی توجه باشی. خدایا من ببین، من میدونم نماز جمعه یه چیزیه که اصلا با هیچ قابل مقایسه نیست، الان عبد دیگه، عبد و ضعفش، انا عبدو که ضعیف و انت القوی، من ضعیفم الان، من اصلا کشش اینو ندارم، من به این ضعفم اومدم محضرت، از رخصتت میخوام استفاده کنم، ولی میدونم که تأکیدتو کفایت میکرده، من بی توجهی به تأکیدت نمیخوام بکنم، من میخوام از این رخصت استفاده کنم، لذا میشینم دعا میکنم که آنچه را در نماز جمعه بعد نصیبم میشد تو بهم بده از کرامتت. این آدم میتونه حکمخواه باشه به تأکید، حکمخواه باشه به تفصیل، حکمخواه باشه به تعیین. یه سری از حکمخواهی ها اینجوریه، همین که میگن هیچکی برای ما مثلا حاج قاسم نمیشود، تمومه دیگه، یعنی من خودم تا میتونم باید شبیه اون بکنم، تعیین کردن دیگه، وقتی تعیین میکنن یعنی تموم شد دیگه. بعضی حکم خواهی ها تعیینیه، میگن این کاری که میکنی شبیه مکتب حاج قاسم هست یا نیست، اون اگر بود چی میگفت، امیرالمومنین اگر بود چی میگفت. خیلی جاها جواب سوال آدمو میده، چون آدم میگه نه خدا وکیلی مثلا اگر حاج قاسم بود الان مثلا پلی‌استیشن نمیدونم مثلا بازی که نمیکرد، الان مثلا یه کار این فکر کنیم این کارو شاید نمیکرد، یا اینکه ممکنه اگر این کارو میکرد میخواست برای اون کار این کارو بکنه، برای این کاری که ما میخوایم انجام بدیم این کارو نمیکرد. خب نکن دیگه. آدما میتونن به سبک تعیین حکمخواه باشن، به سبک تفصیل حکمخواه باشن، آقا نمیدونیم چه تصمیمی بگیریم، کدوم برات انجام دادنش واضح تره؟ تفصیل دیگه، حکم خواهی به تفصیل. خیلی این پنج مدل حکم خواهی چیز جالبیه، این میشه شیعه امیرالمومنین بودن، آدم ها حکم خواه بشن به این پنج شیوه، حکم خواه باشن به تمایز، حکم خواه باشن به حصرها، حکم خواه باشن به تأکیدها، به تفصیلها و به تعیینها. این میشه قدم اول از فرایند امت شدن. باید این حکم خواهی مبتنی بر این پنجتا در ما، در جامعهمون، در خانوادهمون شکل بگیره. حالا اینا رو بعدا میشه به مدل تربیتی هم تبدیل کرد، میشه بچه ها رو تو خونه حساسشون کرد به تمایز، حساسشون کرد به حصر، حساسشون کرد به تأکید، حساسشون کرد به تفصیل، به تعیین. حالا اینا تو اون کتاب آداب سخن طیب، چگونه با کودکان خود طیب سخن بگوییم، اونجا استفاده از این ادات اومده. بچه ها آدم باید حساس کنه به ادات تأکید، نباید اینجوری باشن که فقط به امر عمل کنن، نه، باید بعضی وقتا به تأکید یه چیزی رو بهشون گفت و تفکرشون رو فعال کرد که تأکیدا براشون حساس بشه. چطوری؟ خب باید برای خود پدر مادر تأکید حساس باشه، بعد وقتی بچه میبینه پدر مادر به تأکید حساسن، به تأکید حساس میشه. حالا البته تفکرش هم میشه در این موضوع فعال کرد. این خودش نظام تربیتی ایجاد میکنه، استفاده از این پنجتا برای حکم خواهی. خیلی این میتونه درس بلوغ و نوجوان و این خودش یک نظام تربیتیه برای خودش. شیعه امیرالمومنین پرورش دادن از طریق این پنج مدل بیانه. این حالا ما فعلا در این جلسات داریم سرنخ میدیم، ما هیچ کمه به نتیجه نمیرسیم، چون تو خود کتاب شکوفایی امت سرفصلها گفته شده. ما داریم سرفصل میگیم تا انشالله بعدن در مراحل بعدی یا خودمون یا آیندگان انشالله اینا رو باز کنن. خدا خیرتون بده. ببخشید جهت تعجیل در ظهور حضرت حجت و رفع قربت ولایت آقا امیرالمؤمنین و تحقق شیعگی در ما و پهن شدن سفره شیعگی در این عالم، صلوات خط فرمود.